بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می اللهم انا نتوب اليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا. من كل ذنب اذنبناه او سوء اسلفناه او خاطر شر اضمرناه، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نسوخا خلصت من الشك والارتياب. فتقللها منا ورضى عنا وثبتنا عليها. دنباله دعای وداع به اینجا میرسد که بعد از درخواست رحمتهای واسعه الهی برای جبران مافات و اشاره به این که در روز عید فطر به ما احسانی بفرما که جبران کنه کوتاهی های ما را در ماه مبارک، بعد منتقل میشه به خصوصیات روز عید فطر و در اولین گام مسئله توبه را مطرح. خب در عبارات گذشتم اشاراتی یا تصریحاتی به توبه بود، اما در اینجا با یک تفصیل بیشتری و آهنگ خاصی این مسئله را مطرح می فرماید. ترجمه تحت لفظی اونی که خوندم تقریبا این میشه: خدایا ما در این روز فطر باز می‌گردیم به تو، روزی که اون را عید و مایه سرور برای مؤمنین قرار دادی. و اون را زمین زمان اجتماع و گرد هم آمدن و همکاری کردن برای اهل این ملت، یعنی ملت اسلام. در این روز که روز عید و سرور هست، ما توبه می کنیم به سوی تو از هر کاری زشتی که انجام دادیم. سه تا عبارت رو ذکر می فرماید: یکی من ذنب اذنبناه، من کل ذنب از نمنا. خب این روشن استغفار و توبه از گناه هست. بعد عطف برش می فرماید او سوء اسلفنا. البته سوء عام از گناه هست، عطف عام برخاص میشه. ما از همه گناهانمون توبه میکنیم و از هر کار بدی. اون چه مسلمه شامل شبهات و مکروهات و احیانا لمن، اگر اون را جزء زن به حساب نکنیم، یعنی اقدامات سریع به گناه. و نهایتا به هر خطورات بدی که به ذهن ما آمده، نه تنها رفتارهای خارجی که زشت بوده و ناهمجار بوده، حتی اگر خیال باطلی کردیم، سوء ظنی پیدا کردیم، فکر غلطی در سر پروراندیم، از همه اینها توبه میکنیم. توبه‌ای که در دل تصمیم داریم که اون را نشکنیم و رجوع نکنیم ازش. توبه ای که نصوح است و از هر شک و ریبی پاک و پاکیزه است. پس این توبه را از ما بپذیر و از ما راضی باش و ما را بر این توبه پایدار بدار، تثبیت کن ما رو، یعنی ثابت قدم بده، توبه من رو نشکنیم دیگه. درباره توبه در همین چند شب گذشته ما به مناسبت یه توضیحاتی عرض کردیم. چند تا دعا هم هست که مخصوص توبه است، شاید معروفترش مهمترش همون 31 دعای 31 صحیفه سجادیه باشی. نکته هایی که در توبه باید لحاظ بشه، نگاهی مغفولان انه واقع میشه، این است که آدم توجهی پیدا میکنه به اینکه کار بدی کرده یا عمری را به بتالت گذرونده، به گناه گذرونده و لحظه ای پشیمان میشه آدم. و چه بسا یک استغفاری هم بکنه، خدایا ما را بیامرز، یا استغفر الله و اتوب الیه. این توبه حقیقی نیست، همونطوری که لمن یک اسم نیست، یعنی اینکه آدم آهنگ گناه بکنه و قدم اول رو به سوی گناه برداره، این را گناه پاش نمی نویسند. الذین یجتنبون الکبائر من الاسم، الذین یجتنبون بله الا لمن. به هر حال همونطور که لمن بخشیده میشه، ولو اینکه حتی به حسب ظاهر آیه احتیاج به توبه هم نداره، اگر بعدش از گناهان کبیره اجتناب کنه، خدای متعال این لمن ها رو میبخشه، مگر اینکه اصرار بشه برش و به صورت یک گناه کبیره در میاد که اصرار علی الذنب باشه. و هر حال در مورد توبه گاهی همچه حالی پیدا میشه، آدم پشیمان میشه و یه استغفراللهی میگه، ولی هنوز نفسش از استغفرالله گفتن آرام نشده، میره سراغ گناه، فکر گناه هست، همونجا داره فکر میکنه که گناه بعدی را چگونه انجام بده. اینجور توبه ها مورد توبیخ هست، این همون است که در نهج البلاغه داره که در حضور امیرالمؤمنین کسی گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. حضرت توجه پیدا کردن که این توبه حقیقی نیست، این استغفار واقعی نیست. فرمود ثکلت که اون بک هل تدریم مل استغفار، توبیخش کردن مادرت به ازاد بینشنه، میدونی استغفار چیه؟ اینجور ساده حسابش کردی؟ بعد میفرمند استغفار شش جزء داری. اولش اینه که آدم پشیمون میشه از گناهی که کرده، بعد دوم تصمیم بگیره که تکرار نکنه، سوم این که اگر چیزیست که باید قضایشو به جا بیاره قضایشو به جا بیاره، اگر حقی از کسی پامال کرده حقشو ادا کنیم. و در آخر فرمود کسی استغفار حقیقی میکنه که اگر گوشت حرامی بر بدنش رویده اون گوشت آب کنه. اگر از غذای حرامی گوشت بر بدنش رویده حالا میخواد استغفار کنه، مال حرام خورده، بدنش از اون غذای حرام گوشت رویانده. حالا گوشت اصطلاح چیز همه اندام ها خون و سایر چیزها هم هست، فرق نمی‌کنه. و این آثار گناه هنوز در بدنش هست، باید سعی کنه اینا رو از بدنش بیرون کنی، اونقدر گرسنگی بکشه، روزه بگیره یا خودش رو منحصر کنه در غذای سالم که تا اینا از بین بره، اون وقت بگو استغفرالله. البته این هم استغفار کامل هست، اینجور نیست که اگر اینجور آدم برایش محسن نشد یه ما که نمیتونیم پس هیچی ولش کن به گناهمون ادامه میدیم. منظور اینه یه دسته نگیرید، خیال کنیم آدم یه عمری گناه کرده بعد یه استغفرالله یه تموم شده همه چیز، هم نادم و منزن کمال لازن بله. اینه که در قرآن هم به عنوان توبه نسوح تأکید شده، نسوح یعنی خالص، اصل و نسوح اصلی که هیچ موم قاطیش نیست، کاملا تصفیهش. مگه توبه با چی میتونه قاطی باشه که تأکید شده باید خالص باشی؟ خب این مقدماتی که انجام میگیره اولش یه فکر صحیح هست، بعدش اون حالتی است که در اثر فکر پیدا میشه، یک حالت انفعالی که میگیم پشیمانی، بعد یک فعل جوارحی، کاری آدم انجام میده در درون خودش، تصمیم میگیره که ترک کنه دیگه انجام نده گناه. مجموع اینا چیزهایی است که توبه را محقق میکنه تا برسه به اون توبه کاملی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده. هر کدوم از اینا میتونه یک قاضی داشته باشه. وقتی آدم باور میکنه که این کار موجب هلاکتش هست، اگر تایید دلش باشه که حالا خیلی هم معلوم نیست، شاید هم اینجورا نباشه، این آخوندها که اینقدر میگن اگه گناه کنین چنین و چنان میشه و آتش جهنم، این معلوم نیست، این آجب شاید یه شب دیگه عرض کردم که بعضی از اصطلاح روشن فکر آبان گفتن معلوم نیست که این وعیدهای قرآن حقیقت داشته باشه، یه نوع تربیتیست، ترسوندن است برای اینکه گناه نکنه. یعنی حالا واقعا غسلین و زقوم رو نمیدونم تقطعت بهم الاعضاء، روده هاشون با خوردن این آب داغ از هم بپاشیم، بسوزیم. اینا معلوم نیست. حالا یه استغفاری میکنیم احتیاطا. خب این در مرحله اول توبهش واقعیت نداره، این حالت شک و ارتیاب و گاهی شک ها به صورت های دیگه هم جلوه می کنیم. اصولا همه ما آزمودیم، هیچ وقت دلمون نمیخواد که خودمون، حتی پیش خودمون آدم بدی باشیم. یک کار غلطی هم که میکنیم سعی میکنیم اول تو دل خودمون بگیم این تقصیر فلانی بود، من قضا. فرض کنید حالا با هم به کسی گفتگوی کردیم و مشاجره یا حرف زشتی زدیم و اینا به خودمون نمیخریم که بگیم من بدکاری کردم فوش داده، اون تقصیر اون بود، این من عصبانی کردم، چه حق دارم چه کاری بود. تو دلش خودش آدم اینا تکرار میکنه، خودش رو تبرئه میکنه، تقصیر من نبود، تقصیر اون بود. اگر نشد و معلوم شد بالاخره آدم خودش عمدن این کار را انجام داده و این فرافکنی ها هم چیزی را جبران نمی کنه، بالاخره خودش هم پیش خودش روشن میشه که تقصیر مال خودت بود و حالا کسی دیگه هم تقصیر داشته و گردن خودش، به کار تو مربوط نبود. یعنی شاید هم خیلی کار مهمی، آره اشتباهی کردیم، اما معلومه سالا این قدم کار بدی بوده. اینا چیزاییست که بنده که ده ها بار برام اتفاق افتاده، شما برگردید تو ذهن خودتون بکاوید ببینید هم چیزایی براتون پیش اومده یا نه. بنده اعتراف میکنم بارها از این قضایی ها برام اتفاق افتاده. وقتی نتونستم خودم رو قانع کنم که تقصیر من نبود و تقصیر دیگری بود، بعد سعی کردم میگم کار اشتباهی بود، اما مهم نیست، خیلی یک گناه کوچک. اگر فکر کردم و حالا منابعش یادم اومد یا یک کسی موعظه کرد یا به من توجه داد، برام ثابت کرد که نه آقا این کار گناهی بزرگی بود، از گناهانیست که وعده عذاب داده شده در قرآن، تهمت زدن به یک کسی، آبروی کسی رو بردن، غیبت کردن، چیزهای از این قبیل، این چیز ساده نیست. حالا میگه حالا این چیزی گفتیم و بعد سعی میکنم که بگم حالا این از ضروریات نیست، شایدم اینقدر حرام نباشه. بالاخره ما یه احکامی که داریم در فقه و اینا همش که قطعی نیست، بسیارش مال فتاوای مراجع گفتن، در فتاوا هم اختلاف اینا هست. شاید حالا قولی هم داشته باشه که این کار جایزه، بالاخره یه بهانه آدم درست کنه که تا هرچی میشه خودشو تبرئه کنه. بالاخره معلوم شد نه آقا، فتوای اجماعیست، همه گفتن حرامه، گناه کبیره هم هست، برو برگرد هم نداریم. خب حالا اینا که معصوم نیستن، حالا اجماع هم کردن، بالاخره دونه دونه یه فتوایی دادن، هیچ کدومشون معصوم که نیستن. شاید اون دلیلی که بهش تمسک کردن درست نبوده. ما خیلی مطالبی داریم که به اجماع نسبت داده میشه، اما آیه و روایت قطعی نداره، چون این رو همینطور. اگر از این گذشت و یک کسی گفت این آیه قرآن آقا صریح این کار شما رو منع کرده با این لحن شدید و وعده عذاب داده، یا روایت قطعی است، سند قطعی داریم، اول در دلالت شک میکنه، تشکیک میکنه، بعد در سندش تشکیک میکنه و بالاخره رسید اونجایی که این قطعا خدا گفته، پیغمبر گفته. حالا پیغمبرم شد، میگه حالا گفتم. بعضی قولی هم داره در بعضی مسلمان ها که پیغمبرم معصوم نبوده. بعد از اینکه همه این مراحل گذشت، میگه بله پیغمبر گفته و آیه قرآن هم هست و همه این حرفا، اما از کجا پیغمبر راست گفته؟ من یادم هست که چند سال پیش استاد دانشگاهی سر دانشکده الهیات تهران بحث کرده بود و اثبات کرده بود که ما دلیلی بر نداریم برای اینکه اون چه خدا گفته راسته. حالا اینجا فکر نمی کنم خیلی غریبه ای باشی، استدلال هم کرده بود که آخر دلیل این که پیغمبر در چی میگه راسته برای اینکه این قبیح هست و قبیح بر معصوم محال است. گفته با اولا قبیح هست این که از اعتبارات عقلیست، برهانی ندارن. قبیح بودن یا حسن بودن، قبح و حسن، امور اعتباریست و اعتباریات مشمول برهان نمیشه. برهان نمیشه اقامه پیدا کرد بر اعتباری ها. استشهاد کرده بود به کلام بعضی از بزرگان تو کتاب های فلسفیشون که گفتن برهان بر اعتباریات اقامه نمیشه. بنابراین ما هیچ برهانی نداریم برای اینکه خدا هرچی میگه راسته. خب پس چرا گفته؟ خب برای همین یه روش تربیتیست، برای ترسوندن. خودش هم گفته برای اینکه ما اینا رو میگیم تا شما انذار بشید بترسید. یه روشیست برای اینکه جلوگیری بکنه از خاصم جامعه آرام باشه، مردم راحت زندگی کنه. بله یکی از دوستان میگفت تو آسانسور دانشکده الهیات یه دانشجو دیدم میلرزد و داشت اشک از چشماش میره. گفتم چیه؟ چی شده اینا؟ گفت یه ذره دین داشتیم اینم یه استاد گرفت. نمیدونم دیگه چی بگم. استادشم بگم همه تون میشناسید، کتاباشم دیدید اسمشم. به هر حال آدمیزاد اینه، نمیخواد قبول بکنه که من کار بد میکنم. هر چی میتونه میخواد فرافکنی کنی، خودشو تبرئه کنی. اونجایی هم که یقیناً کار عیبی داره میخواد توجیه کنه که حالا کی گفته عیبی؟ اصلا خوب یعنی چی؟ بد یعنی چی؟ این شک و ارتیاب در مرحله اول هست، مثلا تشخیص این که من کار بدی کردم یا نه. اون کسانی که عادت دارن به گناه، لذت گناه در کامشون ثابت هست، مدت‌ها این لذت رو بردن، عادت کردن، به این زودی ها حاضر نیستن تصدیق کنن که ما کار بدی میکنیم. یه جوری میخوان توجیه کنن. قدم دوم اینه که حالا بعد از این که فهمید واقعا کار بدی کرده و این ارواح، پشیمان بشه از اینکه این کار رو کرده. میگه خب چه بسا خیلی ها اینجور باشن. و بالاخره همه مردم که معصوم نیستن، هر کسی گناهی میکنه، حالا ما میگناهیم، یا حالا خودکشی نده، کیه که گناه نکرده؟ یعنی تازه بعد اینکه فهمید که کار بدی کرده و هیچ نوع فرافکنی هم راه نداره و بهانه هم نمیشه پیدا کرد، خب بالاخره همه مردم گناه میکنن. به این صورت باز خودش را راحت بکنه، آرام میشه که نه چیزی نیست، مثل عادیست، همه اغلای دارن، ما سیره اغلا هم امروز به سیره اغلا و اینا تا تمسک می کنم. کتاب نوشتن در باره سیره و عقلا و عرف در کنار دین. خوش سیره و عقلا است گناه می کنم و مهمی خیلی مهم نیست. وقتی آدم واقعا پشیمان میشه که یقین کنه که اونایی که قرآن و حدیث گفتن اون عذابها اون بلاها اینا راسته، اگه احتمال بده که اینا فقط یک روش های تربیتی است، حالا درست یا غلط، داره اونده که مردم به کارهای زشت دست نزنن، زندگی آرامی داشته باشه. ولی اینجور نبوده که واقعا این جهنم اون طورایی باشه که قرآن میگه و مقرنین فی الاسفاد فی سلسلت زرعها سبعون زراعن فصل و کوه. این حال دیگه گفتم داره ترسوندن. پس وقتی پشیمون واقعی میشه که آدم بدونه که این گناهی که مرتکب شده، حالا یکی یا ده ها و صد ها و چرز کن، بدونه که این آثار واقعیست، برش مترتب میشه و در انتظارشه. اگه در اینا شک داشته باشی باز هم توبه جدی دقیق پیدا نمی کنه. حالا یقین کرد که بله این گناهان این عذابها را داره، این عذابان واقعی است، شوخی نیست، انجام خواهد شد. بعد در مورد تصمیم گیری که دیگه من انجام بدم یا نه، گاهی عادت به لذتی که داره مانع میشه از این که تصمیم بر ترک. بالاخره حالا ما عادت‌های حلال خوب و نقطمون رو در نظر میگیم. کسایی که عادت کردن به دخانیات گاهی تصدیق میکنن که این کار بدیست، پولمون رو داریم میسوزونیم، سلامتیمون رو داریم میسوزونیم، دیگران رو هم داریم ناراحت میکنیم، هوا هم رو داریم بدبو و کثیف میکنیم، زن و بچه خودمون هم را در معرض بیماری قرار میدیم. با همه اینا اعتراف میکنند اما از هم یک پوست میزنه به سیگار ببینم چی کار کنند. این عادتی که کرده نمیگذاره که تصمیم بگیره که نکشید. حال نقل میکردم و نمیدونم جوک یا واقعیت دونه، یعنی استادی سر کلاس در برای مزارات دخانیات بحث میکردیم. کلاسش که تموم شده اومده تو دفتر نشسته سیگار میگشتیم، خسته شدم خود رفیق، برای رفع خستگیش که رو میدارم دو خامیان صحبت میکنه نمیشه سیگار میگشت. این چیه؟ این یه واقعیتیست. آدمیزاد جوری ساخته شده که وقتی به یه چیزی عادت کرد، مخصوصا بعضی عادت ها، حالا بعضی عادت ها هست صرفا جمعه روانی داره، بعضی ها جنبه فیزیکی هم داره، فیزیولوژیکی داره، بدن هم اصلا تحت تاثیر اون واقع میشه، موقع انجامش که میشه احساس نیاز میکنه آدم. به هر حال کسانی که مبتلا هستن به عادت به این گناهی به این زودی ها تصمیم نمیگیرن به ترکش. و امروز عادت های جدیدی پیدا شده که از عادت به مشروب خاری بدترین، عادت به اینترنت. در اروپا نقل کردن، بعد خودم ندیدم، نقل کردن که بیمارستان‌های زیادی تأسیس کردن برای معتادین به اینترنت، معتادین به برنامه‌ای که حالا در اونجاها که من نمیدونم نرفتم و... یعنی در اونجایی که این چیزا باشه نرفته. ولی خبرهایی دارم که در بعضی شهرهای مقدس کسانی هستن که جوانایی هستن که شب تا بعضی فیلم ها را تماشا نکنن خوابشون نمیبره. عادته. با اینکه میدونه با هزار و یک دلیلم اثبات میشه برایش، این اعتراف وقت مریض میشه، گناه هست، فساد اخلاقی داره، ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و خانواده های اصرار دارن که در اثر هم اینها زن و شوهر از هم جدا شده. به این میشناسن، مواردش رو میشناسن، همه اینا رو قبول دارن. خوابیده خوابش نمیبینه. عادت اینه که حتی بعد از این که آدم یقین داره که این گناه هست و این گناه عذاب دارد و عذابش هم جدیست و آیه قرآن داره و صرف فتوای مجتهد خاصی نیست، همه اینا هم گذشت، آخرش تصمیم میگه که نکنه. تصمیمش نمیاد. ممکنه الان که حالا به اصطلاح وقت عادتش نیست پشیمان بشه و شاید اشکی هم از چشمش بیاد، ولی موقع عادتش که شد فراموش میشه. این توبه هم توبه نصوح نیست، قاطی داره. خب اثرش هم این است که موارد زیادی دیده شده، شنیده شده، کسانی توبه میکنن، گاهی مقدمات زیادی هم انجام میدن، میرن مشهد، کربلا، میگن رفتیم اونجا توبه کردیم، بر میگردن آش و همون کاسه هست، رباخاری هست، چیزای دیگه هست، توبه میکنن در اینا، بر میگردن دوباره مثل همین های معتاد هایی که ترک میکنن دوباره بعد از چندی دوباره شروع میکنن. اینا آفت هایی است که برای تصمیم آدم و ترک کار غلط وجود داریم و این عادت ها منحصر به معتادین مواد مخدر تنها نیست، انواع عاداتی داریم ما و این عادات این لوازم را من و شما هم مستثنا از داشتن این عادات نیستیم. بنابراین برای این که توبه نصوح باشی این شک و شبهه ها، دو دلی ها، اینا باید رفت بشه. لذا در این جمله ملاحظه می فرمایید که میگه خدایا من توبه می کنم، توبه نصوحی که تصمیم دارن دیگه انجام ندم، این کار رو بر نگردم، توبتن نصوحن خلصت من الشک و الارتیاب. توبه ای که از هر گونه دودلی پاک باشی، تصمیم جدی قطعی و ترک گناه و اینکه دیگه این را تکرار نکنه. البته تعلیم دینی و تجربه های شخصی این معنا را اثبات میکنه که آدمیزاد برای آینده خودش 100% نمیتونه مطمئن باشه که فردا یا یک سال دیگه برای من چه پیش بیاد، در چه شرایطی واقع بشن، چه کاری را بپسندن، آیا دیگه برگردم یا نه، برای مخصوصا دراز مدت خیلی نمیشه پیش بینی کرد. این است که مؤمن حتی با وجود این تصمیم قاطعی که داره نظرم میکنه، نظرهای سنگین که اگه دیگه هم چه کاری کردم 60 روز روزه بگیرم، نمیدونم میلیون ها صدقه بدم، چنین و چنان کنم، با همه اینا بازم نمیتونه مطمئن باشه که یه روزی شیطان باز فریبش ندین. این معناش این نیست که الان شک و شبهه داره، تردید داره، تصمیم قطعی نداره، ولی خب هم تجربه بهش آموخته، نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران. خیلی کسا بودن عمری کارهای خوب کردن یا توبه کردن، مدت ها ترک کردن کار زشتی را و بعد اتفاقا در اصل یک پیش آمدی حادثه‌ای دوباره مبتلا شده. اینه که غیر از این که آدم استغفار میکنه، در کنارش باید از خدا بخواد که خدایا حالا تا اینجاش که من اومدم، اون چه دست من اومد، تصمیم گرفتم از این به بعد تو کمک کن به من که دیگه بر نگردم، این حالت توبه را در من ثابت و پایدار بدار. حالا یه مروری میکنیم روی این که خوندم، با این مقدمات ببینید چرا اولا در خصوص تأکید میکنه که خدایا در روز عید فطر من توبه میکنم. شاید نکتهش این باشه که با توجه به همین اوصافی که برای عید فطر هم ذکر میکنه، عید فطر تا قرار دادی تا همه مسلمان ها، همه مؤمنین یه جا جمع بشن و اون روز روز سرورشون باشه. تو قرار دادی، تو خواستی در اون روز مؤمنین که یک ماه روزه گرفتن شاد باشه. من اول روزه ای گرفتم، حتما تو دلت میخواد که خدایا تو میخواد که من شاد باشه. در یه همچه موقعی که تو میخوای همه مؤمنین را شاد کنی، من اومدم پیش تو توبه میکنم، جا نداره که توبه منو بپذیری، دل منو شاد کنی. وجود روز عید و در میان یک جمعی که خدا همه را اینا را جمع کرده برای اینکه به اونها رحمت بیشتری بده، این اقتضاء بیشتری داره برای اینکه آدم توبه کنه و توقع داشته باشه خدا توبهش را قبول کنه. تو که میخوای دل مؤمن را شاد کنی، دل منم را شاد کن و پذیرفتن این توبه. اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا. عرض کردم که این دعای ودا را یا شب عید فطر یا روز عید فطر انشاء شده، یا روز آخر ماه دیگه، در هر حال روزی بوده که خواستن ودا کنن دیگه، بعدش بنا نبوده روزه بگیر روزه جدیدی. قبلا هم گفت که جبران گذشته های ما را در روز عید فطر کن، جبران کن. حالا اون روز عیدی است که میبایست جبران گذشته ها بشه و اگر کمبودی در کارهای ما بوده و نتونست در ماه رمضان استفاده کنیم، امروز آخرین فرصتی است که از اونها بهره برداری کنیم. در این روز فطر الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا، حالا که روز شادی است، دل ما را شاد کن با پذیرفتن تو. ولی اهل ملتک مجمعا و محتشدا. حالا این نکته ادبی هم بد نیست، آقایون فضلا تشریح دارن. کلمه ملت معمولا به خدا نسبت داده نمیشه. در قرآن هیچ جا ملت الله نداریم، دین الله داریم و ملت الله نداریم، تا اونجا که بعضی از متخصصین اهل لغت مثل راغب مثلا که از فرقای کلمه دین با ملت اینه که دین هم به خدا نسبت داده میشه، هم به افراد و هم به امتها، ولی ملت به خدا نسبت داده نمیشه، به فرد نسبت داده میشه. مثل که میگیم ملت ابراهیم حنیفه. به جامعه نسبت داده میشه اول تعودن فی ملتنا، ملت ما یعنی آیین ما. قوم شعیب گفتن که دست از این حرفات بردار، یا بیرونت میکنیم یا باید برگردی به آیین ما و حرف ما رو میزنیم، یا از این دست حرفای خود دست بردار. فی ملتنا، ملت الله جایی دیده نشده، فقط در اینجا هست. در این دعا که فی ملتک، خطاب به خدا میفرماید در آیین تو، به ضمیر خطاب به خدای متعال ملت را نسبت. برای اهل آیینت، اهل دین تو، این روز را زمان اجتماع و زمان همایشی قرار دادی که با هم همکاری کنند. کلمه جمع، مجمع و محتشد یک معنا داره، منتها یه فرق دقیقی گفتن داره. جمع هر گونه اجتماعی را جمع میگن، در هر جایی که جمع میشن میگن مجمع، زمانی که جمع میشن میگن زمان اجتماع. اما حشد و احتشاد در اون جمعی است که برای یک هدفی تشکیل شده باشد و یک نوع همکاری، هدف مشترک بین افراد باشه که با هم یک نوع وحدتی پیدا میکنن. اون وقت میگن حشد. جمع میگن، حشدم میگن، اما حشد معمولا در جایی گفته میشه که هدف مشترکی بین افراد هست. امروز به نظرم در عراق به جای بسیج ما میگن هشت، کلمه هشت رو بکار میبریم. مجمع و محتشدا، روز عید فطر، این رو تو زمان این قرار دادی که همه اهل ملت با هم اجتماع بکنن، با هم گرد هم بیان. در چنین روزی که روز اجتماع است و روز سرور هست، ما توبه میکنیم به سوی تو. من کل ذنب اذنبنا توبت من لا ینتوی علی رجوع الی ذنب. توبه کسی که قصد بازگشت به این گناهان رو نداره دیگه. توبت نصوحا خلصت من الشک و ارتیاب. توبه خالصی که هیچ گونه شک و دودلی درش راه نداشته باشی، هم از نظر فکری ما قاطع هستیم به این کار غلطی بوده و باید ترک کرد و باید توبه کرد، هم از نظر تصمیم و عملی و اراده هیچ دودلی نداریم، تصمیم قطعی داریم. فتقبلها. آخرش و ثبتنا علیها. توبه ما رو قبول کن، از ما راضی باش، ولی باز ما به تو کار خودمون اعتماد کامل نداریم که بتونیم پا بر جا بمونیم. احتمال داره باز یه بار دیگه گول شیطان بخوریم و باز برگردیم. اینه که از تو میخواییم که تو ما را دیگه ثابت بداریم. در عبارت بعد، اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذت ما ندعو که به و کآبت ما نستجیر و کمین. این یک نوع باز درخواست دیگریست با درخواست های قبلی فرق میکنه. خب من در مقام توبه بر آمدم و از تو میخوام که توبه را قبول کنی و گذشته های من را جبران کنی، اما یه چیز دیگه هم ازت میخوام. اونی که باعث این شد که من در مقام توبه بر بیام خوف عقاب بود و امید ثواب برای کسی که توبه کند. اما ترس از عقاب یک نوع ناراحتی را در آدم ایجاد میکنه، هر گونه ترسی. فکر درباره این که من عمرم تلف شد یک حزن و اندوهی را برای آدم ایجاد میکنه، دلگیر میشید، افسرده میشید. در یه همچه حالی خدایا من از تو میخوام که من را نسبت به هم خوف عقاب و هم نسبت به شوق ثواب طوری قرار بدی که من لذت این را درک کنم، لذت ببرم از این که دارم از این چیزی که موجب عقاب است دست میکشم به طرف تو میام و امید این دارم که به ثواب تو نائل بشم. این نکته لطیفی است. ما خیال میکنیم، یعنی خیلی ها ممکنه اینجور فکر که آدمیزاد در یک هر حالی یا ترس داره یا آرامش داره، یا غصه دار است یا شاد. نمیشه آدم در یک حال هم غصه داشته باشه هم شاد باشه. تصور عموم ما همینه، اما گاهی شده شاید تجربه هایی هم داشتیم درست توجه نداشتیم، برای بنده پیش آمده گاهی، هنری نیست که حالا بهش ببالم. گاهی شده آدم یه ناراحتی داشته، دلش سوخته، فرض کنید گریه هم کرده و از اون گریه خودش خوشحاله، داره میگریه و در این حال خوشحالم است. یعنی خدا در آدمیزاد یه همچو ظرفیتی قرار داده. که در یک آن نسبت به دو امر یا نسبت دو حیثیت از یک چیز، این درک این مطلب و باز کردنش و فهمیدنش کمک میکنه به بعضی از شوهای شیطانی که گاهی القا میشه. گاهی این کسانی از همین افکار روشن فکر آبی میگن آخه این چیه، شما ملت گریه هستید، همش عزاداری و گریه و سر و سینه بزنید و دیگه مخصوصا ایام محرم و سفر و عاشورا. و خب مگه نمیگید امام حسین با کشته شدنش به مقامات عالی رسید؟ خب این که امام حسین به مقام عالی رسیدن شما باید خوشحال باشید یا باید غصه بخورید؟ شما اگر راست میگید معتقدید که امام حسین به واسطه شهادتش به مقامات عالی رسید، باید شاد و خندان باشید. پس چرا اینقدر گریه میکنید، تو سر میزنید؟ معلوم میشه دروغ میگید، باورتون نیست. نمیشه آدم نسبت به شهادت سید الشهدا هم غمگین باشه هم خوشحال باشه. اگه فقط غمگین باشید و خوشحال نباشید، خب سوال میکنیم، میگیم امام حسین به واسطه این شهادت به عالی ترین مقامات مگه نرسید؟ ان لک درجتا لن تنالها الا بالشهاده. خب ما خودمون روایات داریم، خودمون هم گفتیم بارها، رو منبر محراب مقالات نوشتیم خوندیم که بله. خب اگه اینجور هست پس باید شاد باشید، باید بخندید، خوشحال باشید که امروزیه که امام حسین به مقامات عالی رسید. پس این عزاداری ها و سینه زدن ها و اینا برای چی؟ یعنی شبهه هاییست که برای اینکه جوانان را از این آداب و سنن بسیار سازنده باز بدارن، شبهه ها را القا میکنن. اگه آدم بتونه اینا درک بکنه، هم خودش تجربه کرده باشه، هم بتونه با تجربیات روانشناسان اثبات کنی که آدمیزاد در روحش چنین ظرفیتی هست که یک حادثه را از دو زاویه میبیند، از یک زاویه نگاه میکنه نسبت به اون غمگینه، از یک زاویه نسبت به اون شاده. مثال های سادش فرض کنید که خانواده پسرش رو داره میرسند خارج که یک علم خاصی، علم ممتازی، درجه عالی علمی نائل بشه. کلی پول خرج کردن، زحمت کشیدن، پاسپورت گرفتن، لوازمی داراش تهیه کردن که بره مسافرت، بره اونجا درس بخونه، این صنعت رو یاد بگیره یا این تجارت رو بکنه یا علم رو بیاموزه به هر حال. اما در این حال وقتی میخوان روبوسی کنن، خداحافظی کنن، گریه هم میکنن. خب اگر شما این همه زحمت کشیدید که بره، خب دیگه چرا گریه میکنید؟ شاد باشید که کارتون موفقیت آمیز بود و حالا پسرتون میره درس میخونه یا تجارت میکنه، درآمد خوبی داره، برمیگرده. خیلی هم باید خوشحال باشید، پس چرا گریه میکنید؟ دو حیثیت. از اون جهتی که اون موفق میشه، به درجاتی میرسه، خیلی هم خوشحالم. اما از که از من جدا میشه خرگ، یه حادثه هم بیشتر نیست، همین رفتن سفر است. اما دو حیثیت داریم، یه حیثیت جدا شدن از مادره، ما اشکش جاری میشه، یه حیثیت اینه که میره تا به مقامات عالی برسه، حالا مقامات دنیوی باشه برای عموم مردم یا کسانایی که بچه هاش رو میفرستادن جبهه و میدونم دعا هم میکردن که به شهادت برسه، برای اینکه در پیشگاه سید الشهدا سرفراز باشه، که اگه ما روز عاشورا نبودیم شرکت بکنیم، امروز جوانمون رو میفرستیم برای شما. شاد هستن از این، ولی در این حال اشکشان جاری میشه. این یک حقیقتی است که باید تجربه های روانشناسی و تحلیل هاش اینو حل بکنه کاملا. انکار نمیشه کردن، ما کمابیش تجربه کردیم، اما اینو به صورت یک مسئله علمی در آوردن و شواهد براش آوردن و اثبات کردن و احیانا ارتباطش با اعصاب و رشته های مختلف عصبی و این حرف ها چه بسا تفاوت هایی داشته باشه، با سلول های مختلف مغز، بخش های مغز تفاوت داشته باشه. این کاریست که اگر بشه برای خیلی از این جور مسائل میتونه کارساز باشه. به هر حال تجربه همه ما کمابیش داریم و میتونیم تجربه کنیم، توجه کنیم که گاهی یک حادثه خاص میتونه دو زاویه دید داشته باشی، دو حیثیت داشته باشی، یک حیثیت شادی آفرین باشه، یکی حیثیتش رمگین کننده باشه. حالا توبه که میکنه از اون جهتی که از گناه در میام شاد هستم، اما در این حال دارم فکر میکنم که از گناهی که کردم، همون حال از اینکه گناه کردم متأثر هستم. اون وقت که آدم بفهمه که گناهی چه ضرری بهش زده، چه خسارتی بهش وارد کرده، همون هم ناراحتی که گناه کرده از این گناه هم هست، اما اینکه گناهی که کردم یک حیثیتشه، اینکه این گناه بخشیده میشود یه حیثیت دیگری است. از یه جهتش شادم، از یه جهتش غمگین هستم. حالا از خدا میخواد آدم، داره توبه میکنه، اشکشم جاری است، اما میگه خدایا لذت شوق ثواب را و لذت قبولی این توبه را به من بچشون، میخوام در همین حالم درک کنم که تو یک نظر لطفی به من داری، یه دست احسانی بر سر من میکشی، من رو میپذیری، اینو به من بفهمون تا از این هم لذت ببرم. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذتک ما ندعوک به و کآبت ما نستجیر و کمین. به ما بچشان این ترس و این شوق را تا از یک طرف لذت اون چرا که از تو میخواهیم بچشیم. شاید یه نکته لطیفتری هم داشته باشه که اصلا از تو چیز خواستن خودش لذت داره، اصلا در خانه تو آمدن و گریه کردن و سرساییدن بر خاک خود اون لذت داره، بخوام اون لذتش رو بکشم، هم لذت اون رو بکشم در این حال ناراحتم باشم از این که این گناهان رو مرتکب شدم، ای کاش اینا را حرم عمل مرتکب نشده بودم و دلم این آلودگی ها رو پیدا نکرده بود. وجعلنا عندك من التوابین الذين اوجبت لهم محبتك. توبه ما رو بپذیر، ما رو جزء توابین قرار بده از اون جهت. توبه ما رو بپذیر برای اینکه عقاب برداشته میشه، روشن ثوابش به ما میدی، اینم روشن، نه یه چیز دیگه است. خیلی لطیف، تو قرآن گفتی ان الله یحب التوابین، خدا فی فرمند من اونایی که توبه میکنن دوستشون میدارم، من غیر از اینکه گناهم بخشیده شد از آتش جهنم خلاص شدم، میخوام جز اونایی بشم که تو منو دوست داری. این خیلی فوق اون چیزایی که تا حالا خواستمی. تو قول دادی که هر کس تواب باشه تو اون رو دوست میداری، من توبه کردم تا گناهم بخشوده بشه، تا از عذاب نجات پیدا کنم، تا ثواب ببرم، اینا هم همینا بود که گفتن، اما هنوز یه چیز دیگه میخواد. میخوام جزء توابین باشم که تو وعده دادی اونا رو دوست میداری، میخوام تو من رو دوست بده. شما حساب بکنید ما در زندگی چقدر تلاش کردیم، صورتهای مختلف، از اولی که بچه بودیم خودمون رو شناختیم تا به حال که سن از 80 عمرمون گذشته، ته دلمون اینه که با کسانی که معاشرت داریم ما رو دوست بدارن، چه اهل خانه باشن، چه بچه ها باشن، چه همسایه ها باشن، چه استاد باشه، چه شاگرد باشه، آدم دلش میخواد دیگران دوستش کنن. مخصوصا اگر کسی باشه، یک شخصیتی عظمتی داشته باشه و ما لیاقت این نداشته باشیم که مورد توجه او قرار بگیریم. الان به عنوان مثال شما تصور کنید که یه وقتی خیاله دیگه، یه وقتی از مقام معظم رهبری به شما یه پیغام خاصی دادن که آقای فلانی من شما رو دوست دارم، اینو با چی قاهازرت معامله کنید، مقابله کنید؟ اگه 1,000,000 پول بیرسن در خونتون، خب دستشون درد نکنه، خوشحال میشیم. 10,000,000 بفرستن، اما بگم برو بهش بگو فلانی من تو رو دوستت دارم، اون فقط شیرینه که از همه اون احسانهای دیگه برتری پیدا میکنه. حالا اشخاص مختلف هستند در سنین مختلف، بچه ها پدر مادر میخوان دوستشون بدارن، بعضی بزرگتر که شدن همسالا میخوان دوستشون بدارن، تا بالاخره روابط عاطفی بین جوان‌ها برقرار میشه، میخوان رفیقشون دوستشون بدارین. اما اول جوری بشه که خدا او را دوست بدارین. این خیلی منزلتی فوق اون منزلت‌های دیگه است. اینه که آخرش دعا میکنه خدایا من را از توابین قرار بده که خودت گفتی من توابین را دوست دارم. رزقنا الله من یارکم انشاءالله.